بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شنبه دوم تیر ماه 1403 برابر با 22 ژوئن 2024 میلادی. خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و همراه با شما به بررسی جدیدترین اخبار و گزارش‌های امروز ایران و جهان میپردازیم. اما پیش از همه مهمترین اخبار ایران و جهان را میشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. به گزارش ایلنا، مصطفی نیلی ضمن اعلام این خبر گفت که دیوان عالی کشور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع داده است. امیر رئیسیان، وکیل دیگر توماج صالحی، هم روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چنان که انتظار می رفت، دیوان عالی کشور از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد و حکم اعدام توماج را نقض کرد. به گفته آقای رئیسیان، شعبه دیوان در حکم دقیق خود با نقض حکم اعدام دوباره تأکید کرده که حتی حکم حبس پیشین که 6 سال و 3 ماه بوده بدون رعایت قواعد تعدد جرم انجام گرفته و این اقدام را برخلاف ماده 131 و مازاد بر مجازات قانونی خوانده است. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب موج گسترده جهانی در اعتراض به این رأی را در پی داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز شنبه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تأکید بر اینکه تنها هدف حکومت جمهوری اسلامی از برگزار کردن انتخابات دیگر در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است، نوشته است: در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه این برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حالی منتشر شده که او به تازگی به 1 سال حبس دیگر محکوم شده است. به گفته وکیل او، خانم محمدی در مورد تحریم انتخابات مجلس هم یکی از مصادیق جرم برای حکم حبس تازه عنوان شده است. خانم محمدی تا کنون بیش از 10 سال در زندان و 135 روز در انفرادی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با برگزاری مناظرات 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری از نامزدهای این انتخابات خواست از اظهارات به گفته او دشمن شادکن پرهیز کنند. آیت الله خامنه ای روز شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه با صراحت به 6 نامزد انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی گفت که حرفهای به قول او دشمن پسند جایز نیست و حرفهایی که زده می شود حرفهایی باشد که به گفته او دشمن را خوشحال نکند. درخواست مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای خودسانسوری از سوی نامزدها در شرایطی مطرح شده که برخی فعالان سیاسی در روزهای اخیر نوشتند که نامزدها جرأت موضع‌گیری روشن درباره برخی مسائل حساس از جمله حجاب اجباری، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به اینترنت آزاد را ندارند. رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ایران از دستور فروش اموال کوروش کمپانی و توقیف 1000 کانتینر چای دبش خبر داد. عبدالمجید اجتهادی روز شنبه گفت اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم توقیف شده و دستگاه قضا برای فروش سریع این اموال تأکید دارد. به گفته او، خودرو، املاک و تعداد زیادی تلفن همراه جزو این املاک است. تصحیح میکنم جزو این اموال است که تیر ماه بعد از ارزش‌گذاری فرایند فروش آنها انجام خواهد شد. اجتهادی تصریح کرده که اموال کوروش کمپانی در خارج از کشور شناسایی و تعیین تکلیف خواهد شد. در ماه‌های اخیر فساد گسترده در کوروش کمپانی و چای دبش و نقش نهادهای حکومتی در شکل‌گیری آنها بسیار خبرساز شده است. و خبر آخر این که با فرارسیدن فصل تابستان، دور جدیدی از اعتراضات نیروهای پروژه‌ای و پروژه مستمر در جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و ارکان سالس آغاز شده است. به گزارش ایلنا، همزمان با انتشار خبر آغاز کارزار اعتراضی این کارگران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در حمایت از پیمانکاران به کارگران معترض در فضای مجازی خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید جزئیات این اخبار رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. از جمله خبر اول وبسایت که در اون به سخنان نرگس محمدی از زندان اشاره کرده که در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نمی‌کند. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. علی خامنه‌ای میگوید قضات به مبانی حقوق بشر غرب استناد نکنند. قوانین جمهوری اسلامی اما حرف دیگری میزنند. از یک حقوقدان خواهیم شنید. حجاب و اینترنت موضوع سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. نگاهی میکنیم به این مناظره. و تغییر دکترین هسته‌ای روسیه را بررسی خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:06 بعد از ظهر در ایران هست. سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه دوم تیر ماه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با ذکر اینکه قاضی برای صدور حکم نباید به غیر از قانون کشور به مرجع دیگری رجوع کند گفت مبانی حقوق بشر غرب نادرست است و قضات نباید به آنها استناد کنند. پیش از این خبرهایی از صدور احکامی از سوی برخی از قضات با استناد به قوانین حقوق بشری صادر شده بود. آذر ماه سال گذشته نیز معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در بخشنامه‌ای قضات را موظف کرد تا به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته توجه کنند. ساعتی پیش در گفتگو با معین خزائلی حقوقدان ساکن سوئد ابتدا از او درباره نسبت قوانین حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی پرسیدم.
در قانون اساسی فعلی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، در دو اصل مشخصا اشاره شده که تمامی معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها، تعهداتی که ایران بهش میپیونده باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. خب این به این معنی است که باید به تایید شورای نگهبان هم برسه و تبدیل بشه به یک تعهد برای ایران. از طرف دیگه بر اساس ماده 9 قانون مدنی فعلی در ایران که اون هم باز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شورای نگهبان تایید شده، تعهداتی که ایران میپذیره و اون روند رو طی میکنن، یعنی در مجلس تصویب میشن و به تایید شورای نگهبان میرسن، در حکم قوانین داخلی محسوب میشن. یعنی چی؟ این به این معنی هست که اون قوانین هم به مانند قوانین داخلی، اون مقررات و مفاد اون تعهداتی که ایران هم پذیرفته، به مانند قوانین داخلی دارای ضمانت اجرا هستند و مجریان قانون، یعنی دستگاه قضایی، دولت و همه نهادهای حاکمیتی عمومی موظف هستند که اونها رو هم رعایت بکنن. این به این معنی هست که نه تنها رعایت این اصول و استفاده از اونها در صدور حکم برای قضات مجاز هست قانونن، بلکه حتی موظف هستن که بر اساس اونها رأی صادر بکنن. یعنی اگر رأی صادر بشه که بر خلاف این تعهدات هست، مثلا برخلاف تعهدات ایران در میثاقین هست یا برخلاف تعهدات ایران در مقابل نامه های سازمان بین‌المللی کار هست، اون محکوم میتونه برای تجدید نظر به این استناد بکنه که بر اساس قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون داخلی است و رأی که صادر شده بر خلاف اون معاهدات است، بنابراین رأی باید تغییر بکنه. مشخصا اون چه که امروز آقای خامنه‌ای اظهار کردن بر خلاف قوانین موضوعی داخلی و به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مدنی است.
آقای خزائلی، آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه خودش یه تعبیر مبهم رو استفاده کرده، با هم صدای ایشون رو بشنویم.
شنیدم که بعضی از قضات محترم در احکام قضاییشون استناد میکنند به مبانی حقوق بشری غرب. اون مبانی نادرستی است. حالا خودشون که عملم نمی کنن هیچی، حالا دارید نشانه های واضحش امروز در دنیا جلوشش به هم است، عملم نمی کنن اونا، اما مثلا مبانی غلطی است. قاضی ما نمیتونه استناد کنه برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور.
آقای خزائلی، این عنوان مبهم مبانی حقوق بشر غربی رو چطور باید تعبیر کرد؟ اشاره مستقیم آقای خامنه ای به چه هست؟
حالا مشخصا من لازم میدونم این رو اشاره بکنم که آقای خامنه‌ای در همه صحبت‌هایی که تا کنون در مورد مسائل مختلف داشته یک حس تنفر خاصی هم نسبت به هر آنچه که به تصورش غربی هست داشته، علوم انسانی غربی، پزشکی غربی، حقوق بشر غربی، قوانین غربی، هر چیزی که غربی باشه رو ایشون باش مشکل داره و بر خلافش هست و بر ضدش حرف میزنه و عمل هم میکنه. ما حالا مشخصا این که گفته مبانی حقوق بشری غربی و اشاره مستقیمی به حالا قانون خاص یا کنوانسیون خاص یا مقررات خاصی نکرده، به نظر من تفاوتی البته در اصل موضوع ایجاد نمیکنه. مبانی حقوق بشر غربی مشخصا بر چند چیز استوار است. یکیش بحث انسانگرایی هست، این که انسان در مرکز توجه هست و حقوق انسان، نه مذهب، نه دین، نه ایدئولوژی یا هر چیز دیگری، حقوق انسان هست که بر اصل و بر همه چیز اعتبار داره و در اولویت هست. خب مشخصا به نظر میرسه این با اون چه که دست کم آقای خامنه ای از نقش دین در جامعه و در زندگی انسانی و بشر میبینه در تعارض هست، این چه که ایشون تصورشون بر این هست که قوانین دینی همیشه باید در اولویت باشه. با توجه به صحبت ایشون مبنی بر مبانی حقوق بشری غربی، میشه گفت همه اون معاهداتی که ایران بهش پیوسته بر اساس اون مبانی هستن. میثاقینی که تصویب شده در ایران و ایران بهش پیوسته، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی، همه اینها بر اساس اون فلسفه حقوق بشر غربی است. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار بر اساس حقوق بشر غربی است و همین دلیل هم هست که قانون کار در ایران توسط شورای نگهبان هیچ وقت تایید نشد، رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، بدون اینکه مشخصا بر اساس حقوق بشر غربی و مبانی حقوق بشر غربی است. در نتیجه به نظر می رسد همه اون چیزهایی که در غرب تصویب شده بر اساس کنوانسیون ایران هم اونها رو پذیرفته، میشه شامل این مبانی حقوق بشر غربی بشه. در این حال اما من این رو هم لازم میدونم اضافه بکنم که قضات به هیچ وجه قانونا موظف به تبعیت از اون چه که امروز آقای خامنه ای گفته نیستند و بر اساس قانون، هم قانون اساسی هم دیگر قوانین، قضات تنها و تنها باید بر اساس قوانین و حالا در فقدان قوانین بر اساس احکام شرعی عمل بکنن، نه حتی دستور رئیس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی.
با معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد، در مورد سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی گفتگو می‌کردم. اما دیروز روز جمعه اول تیر ماه، سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در فضایی مشابه دو مناظره قبلی برگزار شد. شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان دیدگاه‌های خود را درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی به ویژه حجاب و اینترنت بیان کردند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ساعت اول مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به بحث حجاب اختصاص داشت. اکثر نامزدها از حجاب اجباری مورد نظر حکومت دفاع کردند، اما راهکارهای مختلفی را هم ارائه کردند. در بخش دیگر مناظره نامزدها به موضوع اینترنت و فیلترینگ پرداختند. این موضوع مصطفی پور محمدی که خودش زمانی از مجریان فیلترینگ در کشور بوده است.
این که بیایم صورت مسئله رو خیلی وقتا پاک بکنیم و فقط روی یک موضوع مثل فیلترینگ تمرکز بدیم که در یک مقطعی تصمیم تا حدودی قابل توجه و درست بود، در خیلی از زمین‌ها اینطوره، در یک مقطعی کار قابل دفاعه، ولی استمرارش نگران کننده است و مشکل سازه.
این هم واکنش علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به صحبت‌های مصطفی پور محمدی.
اگر بنا باشه کسی راجع به فیلتر صحبت کنه، حتما آقای پور محمدی نباید صحبت کنه، چون ایشون بیشترین عامل فیلتر بوده در کشور به رفیقاش. به هر حال آقای پور محمدی بگه سال 96 این پیام رسانه خارجی این چند تایی که فیلتر کردن، نقش ایشون چی بوده توش؟
محمد باقر قالیباف هم ضمن ابراز مخالفت خود با فیلترینگ، استفاده از آن در برخی موارد امنیتی را جایز دانست.
بنده خیلی روشن این رو بگم که حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم. البته من اینجا استثناء کنم، یه موقعی مثل سال 1401 موضوعات امنیتی داریم در همه دنیا، در همه جا امنیت اولویت اون بحث شداست.
سعید جلیلی هم در مورد فیلترینگ گفت به جای محدودیت باید مسئولیت پذیری را ترویج کرد.
به جای محدودیت، شما باید این مسئولیت پذیری هوشمندانه و کاملا روشن و قانونی و غیر سلیقه‌ای شکل بگیرد. یعنی اگر شما حقی رو قرار میدید، آزادی رو قرار میدهید، این چه چیز آزادی رو مستمر میکنه؟ اون مسئولیت پذیریش.
از نکات قابل توجه این مناظره مجادله های لفظی علیرضا زاکانی با مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی بود که هر دوی آنها در واکنش به حملات آقای زاکانی نامزدی او در انتخابات را کم اهمیت جلوه دادند. این گوشه ای از حرفهای مسعود پزشکیان.
حالا برادرمون آقای زاکانی هم یه چیزی میگه، همونجوری که گفتن اصلا لازم نیست جوابشو بدیم، برای اینکه فکر نمیکنم تا آخرم بمونه بخواد رقابت بکنه و دولت تشکیل بده.
از این آرزوها شما خیلی دارید، ولی
امیدوارم که بمانید و این حرفایی رو که میفرمایید میگید نه جریان شما نه چون ستاد شما این کارا رو میکنن، به اصطلاح تا آخر این روند ادامه بدید انشالله.
در مقابل علیرضا زاکانی، ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی را به ایجاد هماهنگی برای موضع‌گیری علیه خودش متهم کرد.
من توصیه‌ام به آقای پور محمدی و آقای پزشکیان این هستش که ستاداشون رو بگن با هم هماهنگ میکنن، اقلن بیانی که میخوان بکنن لااقل آبروتون رو نبرن، با هم نگن امروز مطرح کنید که نمی نامزد چیه اون نامزد چیه. اگه با هم هماهنگ کردید، بنده نمیذارم حق مردم رو کسی ضایع کنه.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات، هم مانند مناظره دوم تلاش کرد اقدامات پیشین نامزدهای رقیب را زیر سوال ببرد و آنها را به میراث دولت حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران پیوند بدهد.
ظاهراً اینجا تو عزیزان ما کسی دولت‌های روحانی گردن نمیگیره و حاضر نیست مسئولیت اون دوره رو بپذیره علی‌رغم تمام این صحبت ها. ما فکر میکنیم از جلسه بعد مجبوریم بین دستاوردهای دوره دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد و دولت اصلاحات احتمالا مقایسه کنیم، شاید دوستان گردن بگیرن.
اما در ادامه کارزارهای انتخاباتی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران جمعه شب در مسجدی در کاشان در حمایت از مسعود پزشکیان سخنرانی کرد. سخنرانی که با واکنش برخی حضار مواجه شد که او را دروغگو خواندند. این دفاع محمد جواد ظریف از خودش. همزمان در این مراسم درگیری هایی هم میان هواداران و مخالفان آقای ظریف صورت گرفت. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری 1403 در ایران قرار است روز 8 تیر ماه برگزار شود.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا با ستونی تحت عنوان پادکست روبرو میشید. ستونی که در اون میتونید به پادکست های مختلف تولید شده در رادیو فردا گوش بدید، از جمله گنجنامه، جاده فرعی، آواگرافی و گردآفرید.
گردآفرید. گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
و خب خبر خوب این که تنها یک ساعت پیش جدیدترین شماره پادکست گردآفرید با عنوان عاطفه احمدی ترانه یخ و آتش منتشر شد. این قسمت پادکست گردآفرید به نوشته نسرین افشار قصه قصه پرقصه یک قهرمان اسکی است که در المپیک زمستانی 2022 پکن پرچمدار ایران بود، اما به دلیل تبعیض‌ها و کمبودها مجبور به جلای وطن شد. داستان زندگی عاطفه احمدی رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا در میان پادکست ها بشنوید یا بر روی همه پادگیرها، کست باکس یا اپل پادکست. اما به خبرها برگردیم. خبرها و گزارش‌ها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که کشورش تغییر دکترین هسته‌ای را بررسی می‌کند. این تغییر چیست و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ بشنویم از حمید فاطمی.
رئیس جمهور روسیه در آغاز سفر رسمی خود به ویتنام گفت کشورش تغییر دکترین هسته‌ای را بررسی می‌کند. ولادیمیر پوتین استدلال کرد که دیگران آستانه استفاده از سلاح هسته‌ای را پایین آوردند. او روز پنجشنبه 31 خرداد در پایان سفر رسمی دو روزه‌اش به کره شمالی که نخستین دیدار او از پیونگیانگ در 24 سال گذشته بود و در آغاز دیدار رسمی از ویتنام سخن می‌گفت. در مورد تغییر دکترین هسته‌ای روسیه، نخستین سوالی که به نظر می‌رسد این است که دکترین کنونی هسته‌ای روسیه چیست و این تغییر چگونه تغییری است و به چه سمت و سوی می‌رود؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
دکترین یا رهنمای هسته‌ای فدراسیون روسیه نتیجه چند مرحله تحول هست که به دوران اوج جنگ سرد برمی‌گردد. یعنی در سال 1982 زمانی که بریژنف تعهد به عدم استفاده پیش دستانه از سلاح هسته‌ای رو اعلام کرد. ولی این سیاست در سال 1993 کنار گذاشته شد. بعد یک مفهوم امنیت ملی در چند سال بعد در سال 1997 منتشر شد که استفاده پیشدستانه از سلاح هسته‌ای رو تنها در صورت یک تهدید موجودیتی علیه فدراسیون روسیه مجاز اعلام کرده بود. بعد در سال 2000 یک دکترین هسته‌ای جدید منتشر شد در روسیه که امکان استفاده از سلاح هسته‌ای در پاسخ به یک تجاوز بزرگ با سلاح‌های متعارف و تهدید موجودیتی برای روسیه مجاز دونسته شده بود. همچنین حق پاسخ دادن با سلاح هسته‌ای به هر گونه استفاده از سلاح کشتار جمعی علیه روسیه هم حفظ شده بود. در سال 2020، یعنی در سند جدید بازدارندگی هسته‌ای روسیه که در سال 2020 منتشر شد، در ماده 17 این سند حفظ حق استفاده از سلاح هسته‌ای در پاسخ به کاربرد این نوع سلاح یا انواع دیگر سلاح کشتار جمعی علیه روسیه یا متحدان روسیه محفوظ شده بود. همچنین در صورت تجاوز به فدراسیون روسیه با سلاح‌های متعارف به صورتی که موجودیت فدراسیون روسیه به خطر بیفته هم استفاده از سلاح هسته‌ای پیش بینی شده بود. حالا آقای پوتین در صحبت اخیر خودش این مسئله مطرح کرده که ما ممکنه این روسیه ممکنه سند سال 2020 رو مورد تجدید نظر قرار بده و مفهوم ابهام حساب شده یا اون سیاست ابهام حساب شده آمریکا رو وارد دکترین هسته‌ای خودش بکنه و همینطور هم موضوع حملات پیشدستانه هسته‌ای و غیر هسته‌ای به منظور از کار انداختن توان تهاجمی هسته‌ای طرف مقابل رو هم در دکترین هسته‌ای خودش وارد بکنه.
اظهارات ولادیمیر پوتین در مورد احتمال تغییر دکترین هسته‌ای روسیه یک بلوف سیاسی است برای مرعوب کردن غرب در ارتباط با جنگ اوکراین یا جنبه‌ای واقعی دارد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن.
روسیه چندین بار از زمان شروع جنگ اوکراین تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای رو در جنگ مطرح کرد و هرچند که نمیشه به طور کامل این تهدیدها رو رد کرد و بلوف به حساب آورد، ولی خب بیشتر این تهدیدات هدفش باز داشتن کشورهای غربی و کشورهای عضو ناتو از کمک همه جانبه به اوکراین و تعهد به پیروزی اوکراین در جنگ و تا حالا تقریبا موفق شده، ولی خب نمیشه به طور کامل این احتمال رو رد کرد و من خودم سناریوهایی رو میتونم متصور باشم که روسیه تصمیم بگیره در یک نقطه نه چندان پر جمعیت در غرب رودخانه دنیپر در مرکز اوکراین از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی به عنوان قدرت نمایی استفاده بکنه.
در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین مبنی بر تغییر دکترین هسته‌ای روسیه، پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه گفت این سخنان اظهار نظری غیر مسئولانه است. و اما استفاده احتمالی روسیه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی چه عواقبی میتواند داشته باشد؟ فرزین ندیمی:
اینکه این عواقب چه میتونه باشه روش میشه بحث کرد. احتمال هست که آمریکا تصمیم بگیره به اهدافی در داخل روسیه با سلاح متعارف حمله بکنه، ولی چنین پاسخی میتونه خطر یک جنگ هسته‌ای بین روسیه و آمریکا رو دنبال داشته باشه با توجه به صحبتهایی که اخیراً پوتین کرده. در نتیجه شاید بشه انتظار داشت که پاسخ آمریکا به یک انفجار هسته‌ای تاکتیکی روسیه در اوکراین بیشتر جنبه دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشه تا یک اقدام نظامی. یکی دیگر از پیامدهای استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای در اوکراین هم میشه تعهد علنی آمریکا و کشورهای ناتو به تلاش برای پیروز شدن اوکراین در جنگ باشه. تغییر این تعهد به پیروزی اوکراین در جنگ میتونه کمک‌های بسیار بیشتر نظامی و حتی به اعزام محدود نیروهای ناتو به خاک اوکراین رو در پی داشته باشه.
در سفر ولادیمیر پوتین به کره شمالی، دو طرف یک توافق جامع راهبردی امضا کردند که هر یک از دو کشور را متحد می‌کند در صورتی که مورد حمله قرار گرفتند بدون تأخیر به کشور دیگر کمک نظامی ارائه کنند. امضای این پیمان با واکنش گسترده آمریکا، دبیرکل ناتو و کره جنوبی روبرو شد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. بسیاری از ما عادت داریم که وقتی دچار اضطراب می شویم سراغ خوراکی های سنگین و پرچرب بریم تا شاید با خوردن اونها قدی آرامش بگیریم. اما پژوهشی که تازگی ها در دانشگاه کلرادو بولدر ایالات متحده انجام شده نشون میده که این کار ممکنه نتیجه معکوس در پی داشته باشه. همکارم شهاب عموپور گزارش تهیه کرده در همین زمینه.
بر پایه پژوهشی که نتایج آن در نشریه علمی بیولوژیکال ریسرچ منتشر شد، غذاهای پرچرب میتوانند از طریق یک فرایند پیچیده بر مواد شیمیایی مغز تأثیر بگذارند و استراب را افزایش دهند. پژوهشگران با انجام تحقیقاتی 9 هفته‌ای روی موش‌های آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند. درون روده بزرگ صدها گونه باکتری زندگی می‌کند. به گفته پژوهشگران یک خوراکی پرچرب می‌تواند در میکروبیوم روده اختلال ایجاد کند و تعادل و رفتار باکتری‌های ساکن روده را به هم بریزد. بر پایه پژوهش تازه، میکروبیوم مختل شده درون روده به پوشش داخلی آن آسیب می‌زند و در نتیجه باکتری‌ها می‌توانند وارد گردش خون بشوند و از طریق عصب وگ با مغز ارتباط بگیرند. در نتیجه عملکرد سه ژن که در تولید و سیگنال دهی سروتونین نقش دارند دچار تغییر می‌شود. این سه ژن با پدیده اضطراب مرتبطند و دکتر کریستوفر لوری، مؤلف اصلی پژوهش اخیر، میگوید که برخی از زیرمجموعه‌های نورون‌های سروتونین هنگامی که فعال می‌شوند، ممکن است واکنش‌هایی از جمله اضطراب را در حیوانات در پی داشته باشند و از سوی افزایش یکی از آنزیم‌های این ژن‌ها با نام تریپتوفان هیدروکسیلاز 2 می‌تواند بر انسان پیامدهایی از جمله اختلال رفتاری و تمایل به خودکشی ایجاد کند. دکتر لوری میگوید تاکنون همه میدانستند که غذای پرچرب جزو خوراکی‌های ناسالم برشمرده می‌شود، اما فکر می‌کردند که بدترین پیامد این گونه غذا افزایش وزن است. او میگوید اکنون با فهمیدن اینکه خوراکی پرچرب می‌تواند بر اضطراب هم بیفزاید، می‌شود به خطرات این گونه غذا بیشتر اندیشید. این پژوهشگر شناخته شده پیشنهاد می‌کند که هرچه بیشتر میوه و سبزیجات بخورید و خوراکی‌های تخمیری را به رژیم غذایی خود بیفزایید تا میکروبیوم روده‌هایتان سلامت باشد. او همچنین می‌گوید که خوردن پیتزا و سیب زمینی سرخ شده را کنار بگذارید و اگر همبرگر می‌خورید، برشی از میوه آووکادو را هم در کنار آن نوش جان کنید. البته فراموش نشود که چربی‌های سالم برای بدن و به ویژه برای مغز بسیار مفید هستند. از جمله چربی و روغن طبیعی ماهیان، روغن زیتون و آجیل که البته هیچ یک ارزان نیستند، به ویژه در ایران این روزها.
با پایان گزارش همکارم شهاب عموپور به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون، انتقادات و پیشنهاداتتون و حتی مشاهداتتون رو از زندگی روزمره در هر جایی که زندگی میکنید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ این هست: 2420 725 970 30.